بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقتضی القاعده الاولیه در تعارض عمارات و عمارتین بنابر مسلک طریقیت تساقط شد فی مدلولهما المطابقیین و کذا در مدلولات التزامیه ایشان که من دیکل مدلولات اونیز شکفته می شود مدلول التزامیه مشترک است بین المتعارضین که نفی سالس متعارضین هیچ کنام اعتباری ندارند و من هنا که گفتیم دی امروز هم دوباره تکرار می کنم اینی که در فکر بعض از فقها می رسند به مسائلی می گویند فلان احتمال ولی اساسی ندارد لا یعتنا به چون که طایفتین که متعارضتین هستند هر دوتا اون احتمال را نفی می کنند این لا اساس له. اگر اون احتمال مقتضای اصل بوده باشد یا مقتضای اصل عملی یا اصل لفظی بعد از سکوت المتعارضین عن الاعتبار اخذ به او می شود. و اما بنا علی مسلک سببیه، در مسلک سببیت صاحب الکفایه دو مسلک سببیت را متعرض شده است. اون اولی که مصلحت سببیت را ملتزم می شود و دیگران هم گفتند این است که قیام اماره بر حکم فعلی که اماره قائم شده است این فعل در واقع بر این حکم است، این خود قیام اماره موجب می شود. اون صلاح و فساد فعل اگر مطابق با واقع نیست اماره، صلاح و فساد اون فعل تغییر پیدا بکنند. مثلا فعلی در واقع بلی وجوب دارد متعلق وجوب است ولیکن اماره قائم شده است بر اباحه اون فعل، به قیام این اماره اون فعل از اون مصلحت واقعی ولی تغییر پیدا می کند. چه جوری که کذب در او مفسده است به انطباق عنوان نجات نفس مؤمن از هلاکت به اون کذب، اون مفسده از بین می رود و مبدل به مصلحت غالب می شود، چن قیام اماره هم از عناوین محسنه و مقبه است که ملاک فعل را تغییر می دهد منتها در صورتی که برخلاف الواقع بوده باشد. اون وقت فعل اون حکمی را که مدلول اماره است ملاک اون حکمی را پیدا می کنند. اگر در واقع واجب است اماره گفته حرام مفسده پیدا می کنند، اگر اماره گفته مباح است از اون مصلحت ملزمه خارج می شود. قیام اماره اینجوره، این یه مسلک سببیت است که قیام اماره از عناوین محسنه و مقبه است. یه کلامی هم مرحوم علامه دارد که اون کلام بله گفتند این کلام مسلک سببیت است با مذهب امامیه نمی سازد که زن به واسطه زن بله حکم بله توجه کردید قطعی بشود، حکم فعل قطعی بشود، تکلیف به حکمی که متعلق به فعل است. این با این مسلک سببیت زور می شود چون که اماره قائم شد برای باقی فعل قطعا اون فعل فعلا مباح است. حتی به حسب الواقع فعلا با هست در اینها. چرا؟ چون جون وجوب رفته است، چون جون مصلحت رفته است از بین. وقتی که حکم تابع ملاک شد، مصلحت ملزم رفت در این حال، در این حال فقط در واقع با هم می شود. کمان که کذبی که با او نجات نفس محترم از هلاکت می شود، در اون حال اون کذب واقعا حلال است، بلکه واجب است، حرمتی ندارد، مفسده رفته، چون حکم تابع ملاک است. مرحوم صاحب کفایه اول کلامش بنابراین مسلک است، این سببیت را می گوید. این بنابر این سببیت مقتضای قاعده اولیه در متعارضین چیست؟ گفت متعارضین اگر دلیل لفظی بر اعتبار نداشته باشند، مثل از حالت ظهور دلیلش بنای و گلاست، حجیت خبر سگه بنای دلیلش بنای و گلاست، با طریقیت فرقی ندارند، چون جوی و گلا بنایی ندارند بر متعارضین عمل بکنند. ولی اثری ندارد. اگر خطاب لفظی شد دلیل اعتبار، خطاب لفظی شد و انصراف هم در او نبود به غیر المتعارضین، بنابر مسلک طریقیت گفتیم باز تعارض تساقط است دیگه. بنابر مسلک سببیت، این سببیت فرق پیدا می کند. اگر دلیل اعتبار لفظی شد و این صراف به غیر متعارضین را ثابت نشد، ایشان این زور می فرماید باید با اون دوتا اماره متعارضه نگاه بکنیم. اگر هر دوتا متضمن حکایت از حکم الزامی می کنند، هر دو محکی هر کدام از امارتین حکم الزامی، در این صورت این متعارضین علا مسلک سببیه متزاحمین می شود، حکم متزاحمین به او جاری می شود. حکم متزاحمینی که در آخر هم او را گفته است که چیه؟ که اگر یکی اهمیت و محتمل الاهمیه بوده باشد یا قذبه، و الا اگر محتمل الاهمیه معلوم الاهمیه نباشد حکم تخییر است، مکلف باید به یکی از اینها عمل کند. اگر امارتین کل منهما متضمن حکم الزامی است، متضاحمین می شوند. و اما در جایی که مدلول اماره الزامی شد و مدلول اماره دیگر غیر الزامی شد، ابتداعا این جا فرمود بر اینکه یؤخذ بالالزامی، چون که امارهی که قائم شده است، امارهی که قائم شده است بر وجوب فعل، چاک ملزامی است. او مقتضی این است که در اتیان فعل فعلا مصلحت ملزم است. اون امارهی که قائم بر اباحه است، ممکن است اباحه اباحه لا اقتضا باشد، اباحه لا اقتضا باشد. خب اون وقت لا اقتضا اون اماره اباحهش وقتی که لا اقتضا شد مصلحت و مفسده نمی آورد. خب این یکی اماره ای که قائم بر الزام است مصلحت می آورد، یا خذب الالزام. لا اقتضا با مقتضی نمی جنگد، این یه قاعده مسلمه است. و اما اگر اون اماره هم کسی گفت نه، بنابر مسلک سببیت اماره ای که قائم بر اباحه است، اون هم اباحه اقتضایی است، یعنی اباحه اقتضایی ثابت می شود. وقتی که اباحه اقتضایی شد، یعنی فعل هم چیز است نمی دانم، هم مصلحت دارد هم مفسده، چون از با هم دیگر فرقی ندارند، اباحه جعل شده است، مقتضای اباحه اقتضایی اینه. اینجا فرمود بنابر این مسلک یؤخذ بغیر یجوز الاخذ بغیر الالزام الزامی. چرا؟ چون که حکم الزامی تمام نشد، اون اماره با اون مصلحت ملزمه مفسده هم آورد در فعل، تا اباحه درست بشه و اباحه این اقتضایه. اون وقت یکفی در ثبوت برای اباحه، توجه کردید عدم تمامیت حکم الزامی ملاکن، حکم الزامی ملاکن تمام نشد، بدون جد الزام ثابت نمی شود، حکمی باهی ثابت می شود. این کلامی بود که ایشان بنابر این مسلک گفت. سببیت یه مسلک دیگر هم داره که او رو هم متعرض شده است. ما فعلا در این مطلبش رو حساب میکنیم. عرض میکنیم برای توضیح شدن تو توازح شدن مقام که کلام ایشان و غیر ایشان در این مقام قابل تصدیق است یا قابل تصدیق نیست. عرض میکنم این دیگر ولی این در کل مسلم است که تزاحم دو تا مرحله دارد. متزاحمین در دو مرحله گفته می شود که این بله تزاحم هست. یه مرحله، مرحله جعل تکلیف است که مربوط است به خود شارع و اون حاکمی که جعل حکم می کند. یه وقت تزاحم در مقام جعل می شود، اون کسی که جعل الحکم است در اون جاهایی که بله توجه کردید تزاحم بله در مقام جعل می شود، میگن تزاحم در ملاک. مثل این که مولای فعلی را ملاحظه می کند، از این طرف نگاه می کند، می بیند عجب مصلحت دارد، از اون رو نگاه می کند به این فعل، می بیند که فساد دارد، از این طرف هم فساد دارد. خب چه کار کنم؟ خب مولا اگر عقل داشته باشد، مولا یا عاقل باشد، حکم را تابع اقوال ملاکه قرار میدهد. اگر طوریست که مصلحت در مقابل اون مفسده، توجه کردید با اون مفسده میارزد ولو این مفسده را دارد، یا عکسشه ولو مصلحت دارد ولو که مفسدهش بله خیلی است، که از او تعبیر می شود به مصلحت غالبه و به مفسده غالبه. ملاک مفسده غالبه، لازم نیست در واجب مصلحت مصلحت خالصه باشد، در حرام هم لازم نیست مفسده مفسده خالصه باشد، نه، همون شرب الخمری که شما می گویید اون مفسدهش غالب است، ولیکن صلاح هم دارد. حتی بعضی ها می گویند مستفاد از آیه مبارکه همینه، اسم ما اکبر من نفع ما. این نفع که می گوید در مقابل ضرر است، مفسده است. اسم یعنی مفسده. بدون جهت شارع فرض بفرمایید حکیم بوده باشد، حکم را تابع اقوال ملاکه قرار می دهند که از او تعبیر می شود به ملاک غالب. یعنی ملاک یه زوریست که در مقابل این اون دیگری اعتنا نمی شود بود. مراد اینه ها. اون وقت حرمت جعل می کند اگر مفسده است. مصلحت هست وجوب جعل می کند، چون که اون یکی در مقابل این بله حساب داد، حساب نمی شود. ولو دارد، ولیکن مولا ناچار است که از این مصلحت را، این ملاک را نمیتواند از دست بدهد. بله یا اون مفسده را نمیتواند بله مبتلا بشود، مصلحت را مصلحتی میشود مندکه، مفسده مفسده میشود مندکه. در موارد تزاحم مصلحت غالب بود، مفسده مندکه میشود. اگر بله مفسده غالب بود، مصلحت غالب بود، مفسده مندکه میشود. و اما اگر دید نه، این فعل دو تا صورت دارد، هم مصلحت هم مفسده، یکی بر دیگری مزیتی دارد، اما منظور نیست که انسان دلش بسوزد، منظور مزیتی نیست، یا اصلا هیچ مزیتی ندارد، هر دو همین زوره. اونجا حکم به اون فعل حکم ترخیصی جعل می کند دیگر، مقام مقام جعل حکم است، این فعل را می کند به با که از او تعبیر می شود به ایباهی انکتزاین. فعل واحد متزمع، بله فعل واحد قابل دوتا تکلیف نیست. فعل واحد بدون جهت در فعل واحد مصلحت غالب باشد الزام زعله می شود، مفسده غالب بوده باشد حرمت، اون غلبه بر نحوی نبوده باشد حکم ترخیصی زعله می کند. مولا اگر حکیم بوده باشد این کار را می کند. این یه تضاهم است. یه تضاهم در مرحله امثال است، نه در مقام جل مولا دو تا تکلیف جل کرده است. خودش هم به نحوی قضیه حقیقیه فرقی هم نمی کند که این دو تا تکلیف از دو خطاب به دو خطاب بوده باشد، مثل خطاب نهی از غصب و خطاب حفظ نفس محترم از هلاکت، هر دو از دو تا حکم هستند، دو تا خطاب دارند، دو تا دلیل دارند. هر کسی که قادر است نفس محترم را این گاز کند واجب کرده، و هر کسی که قادر بوده باشد به ترک القصب و قصب را حرام کرده است. دوتا قضیه قضیه حقیقیه است، یا نه دوتا حکم از یک خطاب استفاده بشود، چون خطاب خطاب این هلالی است، منحل می شود به تکالیف عدیده، و این هر تکلیف بر مکلفی ثابت است، هر تکلیفی ولی به شرط اینجور قدرت داشته باشد به متعلقه، مثل فرض بفرمایید که مثل ولی تطهیر مسجد جنبون نجاست هم مساند بکن، ولی دهر بیتیل طائفین ولی آشفین، مراد از بیت حق بیت الحرام نبوده باشد، ها بیتی یعنی مطلق مساند این بوده باشد، این هلالی. خب در این صورت همین مسجد نجس است، اما مسجد بعدی نجس است. من متمکن هستم این را تطهیر کنم، این مسجد است دیگر، موضوع نجاست مسجد است. نجاست مسجد اگر تنجس پیدا کرد به نحوه قضیه حقیقیه و شخص قادری بر تطهیر او بود، تطهیرش واجب است. خیلی خوب، من قادر است. اون مسجد هم که اون بغل کوچه است، فرض بفرمایید اونم مسجد است، تنجیز شده، منم قادری بر تطهیر او هستم. خب هر دو بر من واجب است، همین را تطهیر کنم همون را. دو تا تکلیف است. ربما در این موارد مکلف قدرت بر جمع بین الامثال نمیتواند بکنه. ربما اتفاق بیفته، مکلف طوری است که نمیتواند هر دو تا را تمکن ندارد ولی هر دو تا را تطهیر کند. این را بخواهی تطهیر کنم، اون را بخواهی برم تطهیر کنم، هر کدام را بخواهی، موضوع تکلیف این هلالی، هر کدام از تکلیف این هلالی را بگویی موجود است، چون که مسجد نجس است و من هم قدرت بر تطهیر این دارم، موضوع تمام شد، تطهیرش واجب است. اون یکی هم نجس است و قدرت بر تطهیرش دارم، اون هم واجب است. به جمع بین تکلیف در امثال بله من قدرتی ندارم. این را میگن تضاهم در مقام امثال، که دو تکلیف جعلش تمام شده است و روم قضیه حقیقیه که دو تا خطاب دارد یا یک خطاب این هلالی دارد، ولیکن انسان قادری بر جمع بین ما نیست. این چرا قادر نیست؟ لعمل به واسطه این که یه وقتی این است که آب کم است، یه وقتی این است که کمره من قوتش کم است، جمع بکنم ما بین دوتا در این سال که این که نمی شود. ولی من شاید قدرت بر جمع بینه ما در این سال ندارد، یا وقت کم است، مثل این که فرض کنید 5 دقیقه به غروب شمس مانده، انسان نماز ظهر است را نخوانده است، قرص شمس هنوز 5 دقیقه قبل از اینکه غروب بکند کسوف پیدا کرد. من الان بخوام صلات آیات بخوانم متمکنم، صلات عصرم که مانده او را بخواهم بخوانم او را هم متمکنم، جمع بینه ما در این 5 دقیقه هم صلات ظهر عصر را بخوانم هم صلات آیات را نمیتوانم. این نمیگن تضاهم در مقام امتصال، تکلیف هر کدام تکلیف به صلات الآیات به نحو قضیه حقیقی جزل شده، خطاب مستقلی هم دارد. صلات الظهر و العصر هم تکلیف مستقلی جزل شده به نحو قضیه حقیقی. هر دو تا هم هر کدام را نگاه بکنی از خطاب موضوعش موجود است. بله موضوعش که موجود از حکم فعلی است، ولیکن مکلف جمع بینهما در این سال نمیتواند بکند، یا از یک خطاب استفاده شده همچون خطاب این هلالی است مثل اون مسئله تطهیر مسجد، نمیتواند جمع نمیتواند در این سال بکند نسبت به این تکالیفی که هست، به این تکالیفی که هست و این تکالیف این هلالیه. خب این چی شد؟ برمیگردیم به کلام مرحوم آخوند، میپرسیم از مرحوم آخوند، خدا به تو رحمت کند، قبرت را میگویند ویران کردند این مسیح ها لعنت الله علیه. ولی همین جور از میگویند صحیح است، نه اینکه میگویند خبری است که احتمال که مطابق با واقع نباشد. بله فرض بفرمایید برای اینکه میپرسیم خدا به تو بله رحمت واسعه را بله شامل حالت بکند، مراد از این تزاحم که شما میگید کدام یک از این تزاحم است؟ تزاحم در مقام جعل است یا تزاحم در مقام تکلیف است؟ این که در آخر کلامش میگوید اگر یکی اهمیت داشته باشد مکلف او را مقدم میکند یا محتمل الاهمیه باشد و الا مکلف مخیر میشود، این حکم مال تزاحم در مقام امتثال است. باب تزاحم در مقام امتثال اون حکم را دارد. خودش هم علاوه بر این خودش هم تصریح میکند که این حکم باب تزاحم را در بحث نهی از ضد گفتی. اون تزاحمی که در باب نهی از ضد گفتن تزاحمی در مقام امتثال است که امر ترتبی به ضد ممکن است یا ممکن نیست توجه کردید، فقط تزاحم است، اون تزاحم است در مقام امتثال و نحوه ترتب نیست، ترتب ممکن نیست، این تزاحم مال مقام امتثال است. این ظاهر کلامش بلکه صریح کلامش کسی که مسئله ضد را آشنا بشود ببینه تزاحم در مقام اتصال می شود. خب صبر کنید، ولی بحث می کنم یه تزاحمی در ملاک هم هست که در واجب تخییری اون در استیفا است، تزاحمی در استیفای ملاک می رسم بود. فرض بفرمایید خب الان تزاحم در مقام اتصال شد، می گیم یا مرحوم آخوند خدا رحمت کند به شما، اگر هر کدام از اماره حکم الزامی را گفت، یکی گفت بر این که فلان فعل واجب است، اماره دیگر گفت اون فعل حرام است، هر دو به حکم الزامی قائم شدند دیگر. وقتی که اماره قائم شدند به حکم الزامی، یکی گفت حرام و دیگری گفت واجب، استوجه کنید عرایزم هدر نرود. خب بنا شد مسلک سببیت، اماره قائمه بر وجوب در این فعل مصلحت ملزمه موجود کند، اماره قائمه به حرمت این فعل در این مفسده ملزمه موجود بکند، فعل واحد هم مصلحت ملزمه پیدا کرده است هم مفسده ملزمه، این تزاحم در کجا می شود؟ این تزاحم در باب ملاک شد، در مقام جعل شد، فعل واحد هم مصلحت ملزمه دارد هم مفسده ملزمه، حکمش چیه؟ حکمش این است که باید دیباهی لا انقضا جعل کند، اینجور می شود دیگه. وقتی که فعل واحد ولی فعل واحد درست توجه کنید چی می گویم، وقتی که خود شما مرحوم آخوند و اون قلم مبارکتون در باب اجتماع نهی نوشتید که فعل واحد اگر دوتا عنوان تقییدی داشته باشد قابل دوتا تکلیف نیست، ولو دوتا عنوان تقییدی دارد، ولیکن چون که این دوتا عنوان تقییدی منطبق به واحد هستند و اینها در خارج متحدین هستند، مثل فرض بفرمایید عنوان غصب که منطبق می شود بر نفس سجود، توجه کردید در بیت غیر صاحبش راضی نیست، اون سجود هم تصرف در مال الغیر است، غصب است، هم ولی سجود است، وضع المساجد دل الارض است، سجده است. اینجا فرمود از شما هم نمیتون نیست ولو صلات و هاکذا فرض بفرمایید، غصب وان تقییدی است. خب وقتی که شما در دو تا عنوان تقییدی گفتید فعل نمیتواند دو تا تکلیف را بردارد، دو تا عنوان در مانعی تعلیلی است بنابر مسلک سببیت، یعنی علت حدوث مصلحت می شوند، خودشون موضوع حکم نیستند، متعلق حکم نفس اون فعل واحد است، منتها قیام اماره بر وجوب سبب شده است که در اون فعل مصلحت موجود شده، قیام اماره بر حرمت موجب شده است که در اون فعل مفسده موجود شده. اینها جهت تعلیلی هستند، این دو تا عنوان در مقام، ولیکن حکمین متعلق به شیء واحد است. در جایی که متعلق شیء عنوانین بود، متعلق حکمین در باب اجتماع هم نه، ولیکن چون منطبق بر شیء می شود، اونجا شما خودتون گفتید دو تا تکلیف متعلق به فعل نمیشه ولو دو تا عنوان تقییدی داشته باشد. و اما در جایی که توجه کردید جهت تعلیلی باشد، هیچ کس احتمال نمیدهد. حتی خود مرحوم آخوند در بحث مقدمه واجب اونجا اینجور گفته است، ولو در اون باب که جز بعضی ها گفتن که جز العمل مثل تکبیرت الاحرام هم وجوب نفسی دارد، اجزا هم وجوب نفسی دارد چون واجب نفسی است دیگه، هم وجوب غیری دارد چون مقدمه واجب است، جز مقدمه کل است، بدون جهت دو تا وجوب دارد، بما اینکه کل است وجوب نفسی، بما اینکه مقدمه است چه چیز وجوب غیری. اونجا چی گفته است این مرحوم آخوند؟ گفته است که بابا این حرف غیر معقول است، حتی بناهن علا جواز الاجتماع والامر والنهی فی واحده. چرا؟ ببین چجور یادتان می اندازم. چرا؟ برای اینکه اونی که گفتن اجتماع والنهی در واحد این جایز است، اون اونجایی است که دوتا عنوان تقییدی باشد، و اما در جایی که عنوان تعلیلی شد، اون معقول نیست دوتا تکلیف اونجا. و فرموده عنوان مقدمه جهت تعلیلی است، مقدمیت باعث می شود که با اونی که ینطبق علیه مقدمه که وجوبست قصد صحبت وجوب غیری به خود او متعلق بشود. و مفروض این است، یا مرحوم آخوند میگه مفروض این است در مانند قیام اماره از جهت تعلیلی است، موجب می شود بر این که موجب می شود بر اینکه در فعل مصلحت ملزمه موجود بشود، در فعل واحد و مفسده ملزمه موجود بشود. خب فعلی که هم مصلحت دارد هم مفسده، هر دو به حد سواست، هر دو به یه نحوه است، یا مرحوم آخوند به این فعل چه حکم باید جعل بشود؟ بابا ما صحبت تعارض نمیگیم، میگیم اصلا دوتا جعل دوتا حکم اینجی نیست. در این حال جعل دوتا حکم اینجی نیست، مثل فعلی می شود که هم در او اگر شما را مولا قرار دادیم، ولی الان شما را ما بنا داشت چبی کن، توجه کردید الان عرض می خودش هم ایباهی هم اقتضایی نینه دیگر، فعل هم مصلحت دارد هم مفسده. نه بابا خودش تقسیم کرده. یا الله، در جایی که خودش هم فرموده است، در خود کفایه هم هست، اگر فعل هم مصلحت دار، فعل واحدا هم مصلحت داشته باشد هم مفسده داشته باشد، در باب اجتماع نه، در تنبیهات اجتماع نهی است، حکم تابع اقوال ملاکین است، و الا اگر ملاک ها اقوا نباشد کمون مندکی می گفتیم حکمی باهمی شود. بدان جهت در ما نهنوی میگوییم حکمی با هم میشود. خوب چه تزاهمی هست در ما نهنوی؟ تخییر بشود. تزاهم نمیشود در ما نهنوی، تخییر نمیشود. این اول. و ثانیه، درست توجه کنی، اگر اماره قائم شد بر وجوب الگسر نسبت با اون کسی که چهار فرسخ رفت چهار فرسخ برگرد، اماره دیگری قائم شد که کسی ذهب اربعن و رجع اربعن علیه تمام، بر او تمام واجب است، متعارضه این است دیگر. خب قیام اماره بر وجوب الگسر موجب می شود که صلات گسر مصلحت ملزمه پیدا کنه. قیام اماره بر وجوب تمام موجب می شود که تمام مصلحت ملزمه پیدا کنه. خب اونم واجب می شود، اینم واجب می شود. تزاهم ما بین این دو تا وجوب در کجاست؟ در مقام جعل است که تزاهم نداره. در مقام جعل، چون دو تا مصلحت ملزم است باید دو تا حکم جعل کنه. در مقام امتثال چه تزاهمی بر مکلف داره؟ مکلف هم قصر اتیام میکند هم تمام. من تا اگر این دو تا اماره قائم نبود، توجه کردی، دو تا اماره قائم نبود، یکی را اتیام میکند، یکی را اتیام میکرد، در واقع یکی واجب بود. چون یا اماره قائم بود بلکه متعارض نبود، او را اتیام میکرد. الان که متعارض است باید هر دو تا اتیام کنند. این مثل چه میشود؟ این مثل این میشود که کسی فرض بفرمایید گفته است که من صلات ظهرم را چه مثلا فرض کنید در ماه مبارک صلات ظهر که اتیام میکنند، باید صلات ظهر را در اون روز با جماعت اتیان کنه. در منزلش فرادا خان، نماز ظهر را ها، نه نماز ظهری که بله بله من واجب فعلی باشد، نماز ظهر را جماعت اتیان کنه. در منزلش فرادا خان، توجه کردی، بعد گفت خب میریم مسجد امام الجماعت صلات را آدم می کنیم، صلات ظهر را آمد جماعت خان، هر دو واجب. اونی که صلات را صلات ظهر واجب است ولو فرادا اتیان کرد، جماعت هم واجب بود اونم اتیان کرد. این منافات ندارد بر این که واجب در برای مکلف در شبانه روز پنج صلوات است بیشتر نیست. این به عنوان اولی است، به عنوان ثانوی میتونه شش را واجب بشه. کسی نمازش را خوانده بود در منزلش، آمد به مسجد، اتفاقا توجه کردید دید سنی ها پاشدن برای نماز، اینم اگر اقتدا نکند گردنش می رود، توجه کردید واجب است اقتدا کند، واجب است در این صلات ظهر را اقتداعا اتیام بکند. بدون جهت در ما نهنفی، این به عنوان اولی بود. خب تزاهم کجا بود یا مرحوم نانی؟ تزاهم در مقام جعل است که نیست، دوتا مصلحت است در دو فکر. در مقام امتثال است که مکلف قادری بر جمع نباشد، اینجا هم که مکلف قادری بر جمع است، چجور تزاهم در مقام امتثال می شود؟ نشد دیگر. این معناش این است که از سببیت رفعیت کرد. شما طرف کوسج و ریکه می گویید، یه باند و هوا که نمی شود. معناش این است که قیام و امارتین، هر اماره موجب ملاک است به نحوی نیلا سببیت معنی مسلک اوست. بدون جهت در ما نهنوی تزاهم ندارد. خب چجور؟ نه تزاهم در مقام جل، نه تزاهم در مقام انتصال. خب وقتی که اینجور شد، درست توجه کنید، جایی که اماره گفت فعل حرام است، اماره دیگه گفت مباح است، اباحه فرض بفرمایید، اباحه خودش هم از اباحه لا اقتضایی خبر داد، چون نه این مباح است، مصلحت و مفسده ندارد. به قیام اماره مصلحت، توجه کردید، مصلحت جعل اباحه موجود می شود. اینه دیگه مصلحت سببیه. وقتی که اینجور شد، چجور می شود در ما نهنفی با این قیام، قیام اماره بر اباحه حکم الزامی جعل کند؟ فعل واحد است، نمی شود دوتا ملاک بشود. حرمت الزامی کند مصلحت غالبه را، اباحه اقتضا میکند عدم مصلحت غالب را. اینها را که میگفتم میخواستم شما را به جاده بیاورم که اصل این حرف اساس ندارد. این که میگن بنابر مسلک سببیت حکم تزاهم از تخییر میشد، اون بله یکی مقدم باشد او ترجیح داده میشود، بله این هیچ اساسی ندارد. چرا؟ سرش آنیست که اون روز گفتم که اماره از فرق دارد با اصل عملی. اماره یه مدلول التزامی دارد، یه نیشی دارد که به اون نیش اون دیگری را میزند. امارهی که قائم شده است، توجه کردید بر این مکلف صلات و قصر واجب است، این معناش این است که این مسافر است و صلات تمام از این ملاکی ندارد. اماره قائم شده است، اماره قائم شده است، این اماره قائمه بر وجوب القصر، اماره قائمه بر عدم وجوب تمام است، عدم وجوب تمام است. اون اماره قائمه بر وجوب تمام هم اماره قائمه بر عدم وجوب القصر است. وقتی که عدم وجوب القصر شد، اون وقت در ما نهنفی بله این فعل واحد که قصر است، اماره قائم شده است که قصر واجب است، این صلات قصر، اماره دیگر گفته است که این قصر نمیتوبی ندارد. این اماره که میگوید قصر وجوبی ندارد، توجه کردید موجب میشود که در او مصلحت ملزمه نباشد. بدون جهت در ما نهنوی وقتی که همینجور شد، اماره بر این قائم شد، هم دیگر را تکاذب می کنند. شاره نمی تواند تعبدی به این دوتا اماره بکنند. چه جور نمی تواند در فعل واحد جعل کند وجوب و اباحه را به همون ملاک؟ در فعل واحد که در وجوب و اباحه را نمی تواند جعل کند، چرا؟ بران که اصلا خودش غیر معقول است. اباحه اقتضا می کند عدم مصلحت ملزمه و غالبه را، وجوب اقتضا می کند مصلحت غالبه و خالصه را. این دوتا حکم در ملاک با هم دیگر زن نمی شود. دوتا حکم در ملاک از هم دیگر با هم دیگر زن نمی شود. بدون جهت مرحوم آخوند خودش فرموده است در فعل واحد تعلق دوتا تکلیف به او، یکی وجوب یکی حرمت، او از قبیل تکلیف المحال است. یعنی خود حکم نزد عجز مکلف است. مکلف قادر هم باشد دوتا حکم جعل نمی شود، مثل این که شارع هم حرام بکند هم ببا. خب من قادری بر جمع هستم، فعل را ترک می کنم، حرام ترک کردم، با میتونستم ترک کنم دیگه. خودی جعلش محال است، چون که با ملاک جمع نمیشوند. بدون جهت در ما نهنوی در باب تعارض چه جوری که علم اجمالی داریم دوتا حکم در واقع نیست، دوتا حکم هر دو در واقع نیست، بنابر مسلک سببیت هم باقی ها معمارات علمی داریم دوتا حکم نیست، نه در واقع اولی نه به قیام معمارات. دوتا حکم نمیتواند جعل کند، چون که باید هم وجوب قصر و عدم وجوب قصر را تشریع کند، هم ایجاب کند هم نکند، هم باید ایجاب کند تمام را هم نکند. این نمیشود. ایجاب کردن مصلحت ملزمه میخواهد، ایجاب نکردن معناش این است که مصلحت ملزمه ندارد. اینا با هم دیگه جمع نمی شود. بدان جهت در ما نهنفی لا یفرق بین مسلک سببیت و ما بین مسلک طریقیت، و همون ملاکی که گفتیم اصل اولی در متعارضین بنابر مسلک طریقیت تساقط است، حتی خطاب لفظی داشته باشد و خطاب لفظی هم انصراف نداشته باشد، باز تزاگده است، بنابرای مثل سببیت هم همینجور است. چرا؟ چون که نمی شود ملاک تمام بشود ملاک کلل حکمه، چون که هر امارهی هر فعلی در او دو تا حکم می شود، یکی به امارهی خودش، دیگری هم به امارهی اون دیگری که لازمه هست. باید دو تا حکم در یه فعل جمع بشود و این هم دیگه این معقول است. از قبیلت تکلیف المحال است، الحکم المحال است، چون که با ملاک. و این را هم در بحث اجتماع حکم واقعی با حکم ظاهری گفتیم. حکم امر اعتباری است، انسان می تواند اعتبار بکند. اعتبار در حقیقت نوعی فرض است، منتها فرض فرضی که است، فرضی است که بله رب ما منشأش عبارت است، مثلا اثری به او نیست، اثری گلایی و اینها ندارد، که خیالات می شود. عقل انسان ما هم یه وقت از بین می برد اگر بیشتر شد، خارج از متعارف شد خیالات. ولی ولیکن اعتباریات نه، فرضیست در خارج که اوگلا به او اثر می دهند، آثاری بان است. خب انسان می تواند حکم رو اعتبار بکند، فعلی هم وجود دارد هم برمد. ولیکن گفتیم تنافی و تضاد و مناقضه بین الحکمین منشأش یا مبدع حکمین است یا معادل حکمین، یا مبدع که ملاک است، یا در او جمع نمی شود دوتا حکم در یه فعلی، یا چون که در منتها با هم تخالف پیدا می کنند جمع نمی شود، یعنی منتها یعنی غرض از تکلیف. بدون جهت گفتیم که در باب چیزی که است، در باب حکم ظاهری و واقعی، دو تا حکم ظاهری و واقعی تنافی ندارند، نه در مبدا و نه در منتها و غیره. ولیکن در معنوی دو تا حکمی که به قیام اماره جعل میشه هر دو در یه حال است. بدون جهت اینها با هم دیگر، این دو تا حکم در یه فعل در مدرک در بله در مبدا تنافی دارند، بدون جهت قابل نیست. این بنابر یه مسئله. مسلک دیگری که مرحوم شیخ در عبارتش از او تعبیر شده است به مصلحت سلوکیه، ایشان او را داخل سببیت می کند و حقم با صاحب کفایه است، چون این هم مستلزم تصویب است. چنان که سببیت به این معنا که گفتیم مستلزم تصویب است، سببیت به این معنای دوم هم مستلزم تصویب است. الان ما بینا در زم بین حکم واقعی و ظاهری، و اون این است که اماره که قائم می شود بر حکم فعل، فعل ملاکش عوض پیدا نمی کند. فعل اگر مفسده دارد مفسده دارد، مصلحت دارد مصلحت دارد، ندارد مصلحت و مفسده الان هم ندارد به قیام اماره. ولیکن انسان در قلبش بنا بگذارد به مدلول اماره، اماره گفته از قصد واجب است در این سفر، من در قلبم بنا بگذارم که واجبی در حق من فعلا وجود قصد است، بنا بگذارم ها که حکم الله در حق من فعلا وجود قصد است، و بر طبق این التزامم خارجم مشی کنم. میشه بعضی ها میگن آمی تقلید کند، تقلید التزام است، مثلان التزام ها توجه کردید، بنا گذارد بر این که حکم الله و در حد من فعلا عبارت از مدلول این اماره است و بر طبقش عمل کند. مصلحت ملزمه در این التزام و مشی خارجی است که بر طبق این التزام مشی کند، که از این تعبیر می شود به سلوک، اون مصلحت سلوکی که مرحوم شیخ گفته، این جور معروف همین جور تفسیر کردن که برای من گردد به این که بنا بگذارد. این را اگر گفتیم، ایشان می فرماید که این التزام و به اون التزام به مدلول اماره این مصلحت ملزمه است، این علا کل تقدیرین متعارضه متضاهمه می شود. دیگر تفصیل نیست که مدلول هر دو حکم الزامی یا نیست، مدلول هر دو حکم الزامی بشود یا مدلول یکی الزامی مدلول دیگری غیر الزامی بشود، باز هر دو متضاهمه است. چرا؟ چون که التزام بر این که این فعل بر من مباح است که اماره قائم شده برای واقع فعل، التزام بر این جن فعل بر من مباح است و بر طبق این اماره اباحه و بر طبق التزام مشی کنم مصلحتی ملزمه دارم. التزام به مدلول و نمایه دیگرانم مصلحتی ملزمه دارم. من دوتارانج نمیتوانم ملتزم بشوم. دوتارانج نمیتوانم ملتزم بشوم. میشود متزاهمه. احکام تزاهم جاری میشود. احکام تزاهم چیست؟ احکام تزاهم این است که اگر یکی معلوم لعنیه به محتمل لعنیه نیست تخیید و اما اگر معلوم و محتمل لعنیه باشد باید او متعین است. چرا؟ به همون حرفی که خواهیم گفت انشاءالله، بله مفصل بحث خواهیم کرد در تزاهم در مقام انشاءالله بعد از تمامیت این بحث اینجایی که بقیه کفایات خواهیم گفت که در مقام تزاهم در دوران هم بین التعین و التخییر که احتمال اهمیت دادیم احتمال تعین می شود و تعین در تعین است. این را هم اینجور گفته. خب شما می دانید که بناهم بر این باز الکلام یه اشکال وارد است. اون اشکال وارد از این است که یه اماره گفت قصر واجب است، یه اماره گفت تمام واجب است، اون جزی که زهبر و هم و جاهبر ولذا بردن چرا تزاهم در مقام اتصال بشه؟ انسان ملتزم میشه و که فعلا هم قصر بر من واجب است هم تمام واجب است، توجه کردید، و بر طبقش هم عمل میکند. این تزاهم نشد. چه جور تزاهم میشود؟ و آیا این تصویب با تصویب قبلی فرقی دارد یا فرقی ندارد؟ یعنی نتیجتاً این ملتزم شدن به این تصویر با اون قبلی فرقی دارد یا نه؟ انشاءالله فردا می‌رسیم. یا الله.